أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. با درود و تحیت خدمت حضار محترم، استادان گرامی، دانشجویان معزز و میهمانان عالی قدر، چهارمین بحث و گفتگو را از مجموعه مباحث انسان و شیطان در آیات شریفه قرآن تعقیب می‌کنیم. و این نوبت انشاءالله من یه جمله کوتاهی رو بازمانده از مباحث نوبت پیشین تذکری خواهم داد و سرفصل نوینی رو آغاز میکنم. اما نکته باقی مانده این بود که مجموعه دستاوردی که از اولین رویارویی بین انسان و شیطان و ابلیس دست داد، یعنی اون نتیجه پایانی که برای ما خداوند سبحان در این ماجرا رقم زد، اثبات عداوت و دشمنی موجودی به نام ابلیس و شیطان برای فرزندان آدم بود. در پایان همون آیات، نوعاً در بعض از موارد اون آیات، حضرت باری تعالی این تذکر رو نسبت فرزندان آدم داد که بدانید شیطان و ابلیس دشمنی و عداوت با شما دارد، آسوده نباشید. انسانی که با خیال خام دشمن و عدو رو خورد میپندارد یا نادیده و به هیچ میگیرد، شکست خورده است. مراقب باشید و آگاه باشید که این عداوت جدی است، مبین است، دشمنی اون آشکار است، پنهانی نیست. پس مهیای برای این هم آورد به طور کلی باشید. من فقط یه آیه عرض میکنم در این جهت، اون هم به دلیل خاصی و بحث این نوبت رو آغاز میکنیم. شاید از بهترین آیاتی که میبینید با یه مقدماتی خداوند سبحان این نکته رو به انسان ها تذکر میدهد، آیه شماره 60 تا 62 سوره مبارکه یاسین است. اونجا که فرمود لما احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا ما با شما عهد و پیمان نبستیم ای فرزندان آدم که عبادت شیطان نکنید، همانا شیطان برای شما عدو و دشمنی آشکار است؟ علتی که این آیه رو من تذکر دادم این است که به طور کلی میدانیم آنچه در وجود ما انشاءالله در نوبت‌های آینده در راه‌ها و راهکارهای مقابله با شیطان این بحث رو بسیار پررنگ بررسی می‌کنیم. اون مانع اصلی و عامل مقابلی که در وجود ما شیطان ستیزه خود رو با اون آغاز می‌کند، عقول بشریت و انسان هاست. عقل مهمترین عامل استیزه با شیطان است بدون هیچ تردیدی. حال این عقل یا عقل متصل است یا عقل منفصل، یا همون عقلی است که در درون وجود ما انسان هاست، همون جوهر موهبت یافته الهی که به آدمیان داده از خداوند و وجه جدایی ما و تمیز ما با بقیه موجودات و حیوانات همین عقل است، یا اون عقل بیرونی که نوای دلنگیز وحی آسمانی و حضور پیامبران الهی در صحنه زندگی بشری است. این دو عقل، شیطان با این دو ستیزه می کند و این دو مهمترین صد مقابل شیطانند. لذا علم عهد الیکم، این کدام عهد است؟ همین عهد، اون پیمانی که خداوند از طریق عقول انسان ها و پیمانی که از طریق حضور پیامبران با فرزندان آدم منعقد می کند. این که عبادت شیطان نکنید طبیعیست. مفسران عظام در اینجا نکته ای رو میگویند که ما هم با اونها هم عقیده ایم. شیطان مکتب ندارد، یعنی یه ایدئولوژی نداره شیطان، یه طرح و سیستمی رو ارائه نمی کند منظم که حاجت به عبادت اون باشد و بتوان در این مکتب ثبت نام کرد و عبادت و بندگی کرد. نه، مراد از عبادتی که در اینجا مطرح است به اتفاق همه مفسران اطاعت شیطان است. الله تعبد و شیطان، الله تطیع و شیطان، اطاعت نکنید شیطان را. شیطان معبود نیست، ممکنه یه اقلیتی همونطور که نوبت اول اشاره کردم اون سوی ایران باشد، جنوب یمن باشد، در جنوب آمریکای لاتین باشه، ممکنه یه اقلیتی باشند اینها ادعای پرستش شیطان بکنن، اما اینها عددی نیستن که به شما رایند که خداوند اونها رو مورد خطاب قرار دهد. ابدا اینجا اطاعت شیطان مهم است. چرا؟ انه لکم عدو مبین، برای اون که شیطان دشمنی روشن و آشکار است. و آدم آگاه و بصیر، انسان خردمند، از دشمن سخن نمیپذیرد، فرمان او نمیبرد و نمیخرد. این نکته ایست که در اینجا خداوند مطرح فرمود. حالا چه باید کرد در قبال این عداوت؟ چه چیزی شیطان رو زمین گیر میکند؟ و ان اعبدونی، عبادت من بکنید. هازا صراط مستقیم، این همان راه مستقیمی است که بیشترین دشمنی رو شیطان با صراط مستقیم و راه مستقیم دارد. من به همین جا بسنده می کنم. به عنوان پیمان خداوند و عهد الهی در عداوت شیطان، این آیه بسیار ظهور قویی دارد. البته موارد دیگه هم هست که به همین کفایت می کنیم. اما بحث عمده این که در این نوبت خدمت دوستان باید مطرح کنیم که خیلی برای ما اهمیت داره، ابتداعاً میزان حیطه نفوذی شیطان است. یعنی باید روشن و شفاف بدانیم که شیطان تا چه میزان در زندگی و حیات بشریت سیطره دارد. کارایی شیطان به شکل خارجی و عملی چیست در وجود ما انسان‌ها؟ تا کجا حوزه نفوذ شیطان است و کجا شیطان محدود میشه و قابلیت نفوذ ندارد؟ این یه بحث بسیار مهمه که به هر حال من عرض میکنم با تکیه با آیات قرآن، ولو اینکه در جای خودش این بحث نکات جنجال برانگیزی هم در مباحث کلامی مخصوصا، یعنی علم کلام، و در مباحث فلسفی دارد. حالا آغاز میکنیم این قسمت رو با تکیه به آیات شریفه. اما این چنین عرض میکنم که اولین نکته‌ای که در اینجا مشاهده میشود، من دیگه بحث رو مقداری رسمی تر میگم که دوستانی هم که قلم در کف دارند با همان ملاحظه مرغوب میفرمایند. اولین بخش از این ماجرا که عرض میکنم محدودیت حوزه فعالیت شیطان است. یعنی آیات متعددی در قرآن دائره توانمندی شیطان رو یه دائره بسته ای معرفی می کند، مشخص می کند اون چهارچوب نفوذ شیطان رو در وجود و در هستی. حالا این نکته از بعض از زوایا مهم است عزیزان. من اون نوبت اول خدمت دوستان عزیز اشاره کردم، میدانید در پاره از مکتب ها شیطان همه کار است، یعنی موجودی است توانمند، متنفذ، میگیرد، میبندد، به زمین میزند، بلند میکند. یعنی وقتی نگاه میکنید حضور بسیار پررنگی در صحنه زندگی آدمیان دارد، عامل شقاوت میشه، عامل دوری از خیلی از مسائل میشه. اصلا وقتی نگاه میکنیم به بعضی از مکتبها شیطان رو به عنوان یه فعال حتی میشه گفت مایشا میبینیم. هر آنچه میخواهد میکند، هر کسی رو قربانی میگیرد و با هر شیوهی که میخواد رفتار میکند. آیا قرآن، اسلام چنین چیزی رو مطرح میکند؟ به هیچ وجه. من یکی یک طبق خود آیات شریفه قرآن با بیان دقیق الهی مطلب رو خدمت دوستان عزیز منتقل میکنم. 6 نکته رو ما در اینجا از آیات استفاده میکنیم. نکته اول، در آیات شریفه قرآن اولین چیزی که میبینیم نفی سلطه و سلطان یعنی سیطره شیطان است در قرآن. خداوند صریحاً مطرح میکند موجودی به نام ابلیس و شیطان سلطان یعنی سیطره و تسلط بر آدمیان ندارد. تمام شد. یعنی با همین یه جمله که در جای جایی از کلام الهی میبینیم بسیاری از تصورات ذهنی ما انسان ها اصلا باجگون خواهد شد. اگر دقت کنیم سوره مبارکه سبأ آیه 20 و 21، اما قسمت عمده در آیه 21 وقتی که خداوند سبحان چنین مطرح میکند و ما کان له علیهم من سلطان و ما کان له علیهم من سلطان. برای ابلیس و شیطان، قبلا نام ابلیس آمده است در آیه 20، برای ابلیس و شیطان بر ایشان بر این انسان ها هیچ سلطانی نبود، هیچ سیطره و چیرگی شیطان بر اینها نداشت. الا لنعلمه، اما کاری که شیطان می کرد این بود که لنعلمه من یؤمن بالآخره. این مربوط به بحث نوبت قبل و فلسفه وجودی شیطان است. شیطان این هنر رو داشت که مؤمنان و غیر مؤمنان رو از هم جدا کند در جامعه، اما هیچ سلطه‌ای بر آدمیان و انسان‌ها در وجود شیطان دیده نشد. آیه قوی‌تر، بسیار روشن، خیلی زیبا و جالب، سوره مبارکه ابراهیم آیه 22. من یه قدری حوصله می‌کنیم، از اول آیه می‌خونم خدمت دوستان که کاملا شفاف باشد سخن. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق. شیطان به سخن می‌آید، کجاست؟ صحنه قیامت. واقعا این نمایش ها، این که شما میبینید، این به تعبیر ما دیالوگ ها و گفتگوهایی که در قرآن میبینید در صحنه قیامت منحصر در قرآن است. یعنی نه تورات دارد، نه انجیل دارد، نه هیچ کتاب آسمانی، نه هیچ کتاب بشری، مگر بخواد شما کمدی الهی بخونید که اقتباسی بکند از یه جایی دانته و چیزهایی برای شما مطرح کنه. و الا اگر بخواهید حقیقت ناب رو بشنوید، این قرآن است که پرده برمی‌دارد، رازهای آینده رو پیش روی شما به نمایش عینی می‌گذارد خداوند سبحان. و این صحنه فوق‌العاده زیباست. و قال شیطان لما قضی الامر. شیطان گفت، یعنی میگوید، آشنا هستند دوستان، افعالی که در مورد قیامت به کار برده میشه نوعا در قرآن ماضی است، یعنی شده است، یعنی مسلمه، چون قطعیت دارد بذار به شکل ماضی به کار برده میشه. به قال شیطان، به شیطان گفت، یعنی میگوید، لما قضی الامر، وقتی کار تموم شده، تمام، صحنه محاکمه است، ان الله وعدکم وعد الحق، خداوند وعده کرد، وعده حق، انسان ها دارید میبینید، و وعدتکم، منم به شما وعده ها دادم، اما فاخلفتکم، اما هر چی وعده دادم همه رو تخلف کردم. و اما جان مطلب اینجاست، بعد میگه و ما کان لی علیکم من سلطان. اینجا جایی است که عده‌ای فریاد برآوردند در حضور پروردگار که لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما را فریب داد و چنین کرد و آنچنان کرد. اینجا شیطان داره دفاعیه خودش رو میخواند، ما کان لی علیکم من سلطان، من چه تسلطی به شما داشتم؟ من که به شما تسلط نداشتم. در حضور خدا چنین سخنی گفته می شود، نه در یه محکمه دنیوی بشری که بتوان هر حق و ناحقی رو به هم درآمیخت و گفت. اونجا نقاد سرناسره می کند سخن را، کسی حق ندارد در حضور خداوند سبحان خلاف بگوید. ما کان لی علیکم من سلطان، من اصلا تسلطی نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم، ما یه ادوایزی می دادیم شما می گفتید لبیک لبیک ای کرم، شما هم صدای ما را میشنید و به سوی ما میآمدید و فاستجبتم لی، پس فلا تلومونی و لومو انفسکم، هیچ حق ندارید من شیطان را ملامت کنید امروز، اون چه میخواهید خود را ملامت کنید. و ما انا به مصرخکم، من نمیتونم برای شما کاری بکنم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونید برای من کاری بکنید. انی کفرتو به ما اشرکتمون، به تمام اون چه شما عمل کردید من امروز ابراز کفر میکنم، همه ی اون چه شرک ورزیدید به اون از نظر من شیطان باطل است. و ان الظالمین لهم عذاب علیم. خود شیطان ابراز میکند این شیوه مراوده و رفتار رو از مصادیق ظلم میداند و پایان ظلم هم روشن و تمام. ملاحظه می‌فرمایید در نوع این آیات صراحتاً سلطه شیطان منفی میشه، وجود نداره. و به بیان دیگه عرض می‌کنم عزیزان خوب دقت بفرمایید، شیطان قرآن، ابلیس قرآن هیچ حضور فیزیکی در زندگی هیچ انسانی از ازل تا ابد ندارد. شیطان قرآن هیچ مداخله فیزیکی و مادی و خارجی در زندگی هیچ انسانی ندارد، حضور بیرونی نداره. حالا ادامه بحث رو البته میبینید که یه قدری قضایا دشوارتر میشه، عرض میکنم. دوم، خب حال این شیطان مطلقاً تسلط ندارد، آیا امکان آمدن و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اون هم با همون راهکارهایی که خواهیم گفت اونها چطور؟ دومین نکته، اساساً به شکوهمندی فوق العاده قرآن این رو مطرح می کند که بندگی و عبودیت پایان نفوذ شیطان است. یعنی از جایی که عبودیت آغاز می شود مفهومی به نام شیطان دیگه وجود ندارد، هیچ کاری از شیطان بر نمی آید. اونجا که عبودیت و بندگی درخشش می کند و خودش رو نشان می ده. خیلی زیبا سوره مبارکه هجر آیات 40 تا 42، من همون آیه پایانی رو خدمت عزیزان می خونم، آیه 42 رو که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اگر کسی به حلقه بندگان من پیوست جناب شیطان تو هیچ سلطه و تسلطی بر او نداری. پس عامل مسئولیتی که خداوند مطرح میکنه در قبال شیطان چیست؟ در قبال تمام نفوذها و انواع دامهایی که شیطان بلد است و خواهیم گفت، عبودیت و بندگی است. بندگی نوعی اسمت است عزیزان، نوعی اسمت، یه مسئولیت کامل حقوقی، اجتماعی، سیاسی، همه چیز رو رقم میزند برای عبد و بنده. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین، که این رو در قسمت بعدی مطرح میکنه. و همچنین سوره مبارکه اسراء آیه 65 بسیار زیبا و روشن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ابلیس، همان بندگان من را تو بر ایشان سلطه و چیرگی نداری و کفا بربک وکیلا. اینها دلخوش کرده به پروردگار خویشند و خداوند وکیل اینهاست، حافظ اینهاست و وجودشون رو پاس می‌دارد و نگاه می‌دارد از تمام شرور و آفات. سومین نکته دیگه، اینجا یه مقداری قضایا غم‌انگیز می‌شود. با همه این مطالبی که عرض کردیم، با همه اون که شیطان ابتداءً سلطه‌ای بر بندگان خدا ندارد، عبودیت عامل نفوذ شیطان است، اما انسان‌ها می‌توانند شیطان رو به عنوان مولای خودشون، یعنی صاحب امر و نهی، یعنی میتونن ولایت شیطان رو بپذیرند. سوم، تولی شیطان راه نفوذ و مدخل چیرگی شیطان بر آدمیان هست. این رو هم قرآن به زیبایی مطرح میکند و آشکار میشود. همون سلطانی که گفتیم وجود ندارد، همون تسلطی که نیست. حالا دقت بفرمایید، سوره مبارکه نحل آیه 100 صریحاً مطرح میکند خداوند، انما سلطانه، این شیطان که گفتیم سلطه نداره، داره، اما کجا سلطه دارد، کجا ایجاد تسلط میشه؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه، بر آن کسانی که تولی شیطان رو میپذیرند و الذین هم بهی مشرکون، اونهایی که به وسیله شیطان از مسیر توحید خارج میشن. این تعبیر رو کوتاه عرض میکنم. تولی یعنی پذیرفتن ولی و مولا. ولی و مولا کیست؟ آن که امر و نهی میکند. ولی یه امر، اون که امر میکنه، اون که فرمان میراند، اون که دستور به نشستن و برخاستن و حرکت و سکون میدهد. تسلط شیطان بر کسانی است که میپذیرند امر و نهی شیطان رو در زندگی خودشون، اونها که از ولایت خدا خارج میشوند و به ولایت شیطان میپیوندند، کسانی هستند که دیگه شیطان بر اینها تسلط دارد، سیطره دارد. حالا باز قویترش رو خداوند مطرح میکند. سوره مبارکه حج دیگه اوج کار است. آیه چهارم، کتب علیه انه من تولاه. این قطعی است. ببینید کتاب در قرآن وقتی به کار برده میشه در کلام عرب به معنای یه امر تثبیت شده به تعبیر خودمون فیکس، هیچ برو برگرد ندارد. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله. این یه امر قطعی است که اگر کسی امر و نهی شیطان را بپذیرد فانه یضله، شیطان این توانایی رو دارد که اون رو بیراه کند و اونچنان ببرد و اونچنان ببرد و یهدیه الی عذاب السعیر، تا قعر دوزخ و خشم خداوندی. تمام، بدون برو برگرد و قطعی. حالا چه خیلی زیباست این چیدمان آیات رو اگر دقت بفرمایید. حالا این تسلط و سلطه از کجا میاد؟ چطور انسان ولایت شیطان رو میپذیرد؟ چهارم، فقدان ایمان عامل سلطه و تولی شیطان. فقدان ایمان عامل سلطه شیطان. سوره مبارکه اعراف آیه 27 که البته با این آیه ما کارهای بسیاری امشب داریم، اما اون قسمتی که فعلا مطرح میکنم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این کار ماست، قانون الهی است. انا جعلنا الشیاطین، ما قرار میدیم شیطان را اولیاء و ولی اون کسانی که ایمان نمی آورن. ما دو ولایت بیش نداریم، یا ولایت الله است یا ولایت شیطان است. یا آدمیان از خدا میپذیرند امر و نهی را در زندگی خودشون، با الگوهای الهی کار میکنند یا با الگوهای شیطانی کار میکنند. عدم ایمان وارد میکند شیطان را در مسیر زندگی انسان و ولایت شیطان در حوزه زندگی انسان به صحنه و بار مینشیند. پنجم، این نکته هم بسیار مهمه، هر گونه زیان و ضرری اگر بنا باشد از سوی شیطان به انسانها برسد امکان نداره مگر باذن الله. البته سوال برانگیز این جمله، میخونم آیه رو بعد عرض میکنم. پس پنجم، زیان و ضرر شیطان باذن الله است. آیه 20 سوره مبارکه مجادله، انما نجوا من الشیطان. من اول آیه رو میخونم تا برسیم به پیام. انما نجوا من الشیطان. نجوا از شیطان است. کلمه نجوا از ماده نجو به معنای جای کنار، پنهان، دور. نجوا اون سخنی است که دور از جمع گفته میشود و رو در حضور جمع باشد، یعنی دیگران رو نامحرم میدانیم، سر در گوش هم مینهیم و با هم رازگونه سخنی رو منتقل میکنیم. این میشه نجوا. اساسا به طور کلی این خوب نیست، یعنی این کار رو توصیه نمی کنند. اسلام توصیه نمی کنه در حضور جمعی وقتی شما دو نفر خرجشون رو جدا میکنن، آهسته با هم شروع میکنن یه مطالبی رو گفتن، گاه به دیگران یه نگاهی هم میکنن، یه خنده هم میکنن مثلا. خب مردم با خودشون چی خواهند گفت؟ این کاری بود که یهودیان با مسلمانان میکردن. وقتی میرسیدن به مسلمان‌ها یه راه تخریب شنی بود، سرشون به گوش هم میگذاشتن، تو مدینه یه چیزی میگفتن، بعد آهسته میخندیدن. مسلمان‌ها نگاه میکردن به خودشون، به تیپشون، به لباسشون، به کلاهشون، کفششون، خدای ما کجامون خنده داره که اینا ما میخندن. این یه نوع تحقیر و استهزا بود. انما النجم من عمل شیطان، این یه کار شیطانی بود. انما النجم من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. از این طرح شیطانی یهودیان استفاده می کردند برای ایجاد حزن و اندوه در دل مؤمنان. حالا اینجا مراد ماست و لیس بزارهم شیئا الا باذن الله. و شیطان نمیتونه زیان و ضرر برسوند به انسانها مگر باذن الله، مگر با اجازه خداوند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان بر خدا توکل میکنند و واهمه ای از این امر ندارند. دومین آیه رو هم میدانید از پیچیده ترین، همون آیه است که 1,200,000 احتمال داره در قرآن کریم. آیه عجیبی است این آیه، آیه 102 سوره مبارکه بقره، همون دفع اتهام از دامن سلیمان. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. به دوستان در تفسیر عرض می کردم یهودیان دشمنی و عداوت عجیبی با سلیمان داشتند و به خاطر سلیمان حتی پدر رو هم کوبیدند، داوود رو هم زیر سوال بردند. و الا با خود داوود مشکلی نداشتند، مشکلشون با سلیمان بود. سلیمان چه مشکلی ایجاد کرده است؟ شما الان پا میگذارید تو کشورهای اسلامی، کجا شکوهمندترین جلوه هنری معماری اسلامی رو از طی بیش از 1,000 سال قبل میتونید مشاهده کنید؟ در معابد، مساجد. نگاه میکنید آثار تمدن اسلامی رو از اون سوی اسپانیا، غرناطه، کردوبا، الحمرا بگیرید بیاید تا اون سوی جهان اسلام. میدرخشد مساجد اسلامی به عنوان بهترین نماد هنری معماری و اون نقش آفرینی هنری تمدن اسلامی. واقعا این خیلی قابل تقدیر است که مسلمان ها این مقدار برای معابدشون ارزش قائل بودن. میبینید مسجد شیخ لطف الله رو متحیر کرده امروز صاحبان فن رو، و بقیه مراکز این چنینی رو که مشاهده میشه. در عالم مسیحیت هم همین است. خب دوستانی که بودند و دیدند کلیساهای اونچنانی، معابد قابل تقدیر در دل اروپا، از کانتربری بگیرید، یورک بگیرید، نمیدارم تمام این جاهایی که وقتی انسان میره، من گاهی بعضی اوقات اینها رو از نزدیک وقتی نگاه میکردم خاطرم از یه جا سجده کردم، از دوستان جدا شدم سجده کردم. خدایا اینها نشانه عشق ورزی بندگان تو و حضرت توست که این کارها رو بر خودشون هموار کردن و این رنجها و مشقتها رو کشیدن. حالا سوال میکنم از دوستان، آیا شما در میان یهودیان هم چنین معابدی، یعنی کنیسه ای از شرق عالم تا غرب عالم میشناسید؟ مانند یا کنیسای وستمینستر لندن مثلا میشناسید؟ مانند یه مسجد عرض به خدمتون گوهرشاد؟ ندارن. یهودیان صحیح نمی‌دانستن صرف هزینه مالی را در این باب، این رو ظلم به بیت المال می‌دونستن. قائل بودن که اینو باید صرف تولید کرد، اینو باید کار دیگه انجام داد. این شیوه تفکر از زمان خود جناب موسی وجود دارد تا امروز. تا امروز سلیمان دشمن یهود شناخته شد، چون بودجه و بیت المال رو صرف کرد در هیکل سلیمان و ساختن مسجد اقصا. حکم به کفر سلیمان دادند. قرآن فرمود و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این یه طرح شوم است علیه سلیمان اجرا شده است چنین و چنان. بعد دیگه فرصت نیست من بگم از زیباترین ماجراهای قرآن تو این آیه مطرح میشه، هاروت و ماروت و بابل و اون ماجراهای عجیب و اون داستان سرایی های ادیبان پارسی و زهره فلکی و اون مسائل اونچنینی که شنیدید که دیگه بخشی از اونها داستان دیگه، حکایت نه واقعیت. اما پایان آیه به جایی میرسد که همین جمله رو اونجا خداوند مطرح میکنه، اینها و ما هم بزارین من احد الا باذن الله. این شیاطین اگر میخواستن ضرر برسانن نمیتونستن مگر باذن الله. خب بعد سوال میفهمید این یعنی چی باذن الله؟ اذن در لغت به معنای رفع المانع. پشت در ایستاده اید، میزنید این شاسی زنگ رو، این افف رو میزنید، کوبه در رو به صدا در میآورید، بعد میزنن پشت در رو باز میکنن، میان در رو باز میکنن، یعنی مانع برداشتن، شما داخل اومدید، شما اذن گرفتید برای ورود. این اذن دخول است. اذن یعنی رفع المانع. اگر بخواهد از سوی شیطان زیانی به آدمیان برسد، خداوند باید مانع رو بردارد، اون فاصله رو بردارد. برمیداره؟ بله. چه؟ طبق قوانین الهی. عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. اونجا که انسان ها موانع بین خودشون به خدا رو برمیدارند، ملعون من القا جلباب الحیا، وقتی پرده ها رو کنار میندازن، خدا هم موانع رو برمیداره. دلیلی نداره خدا من دفاع کند از کسی که از خدا دفاع نمی کند. ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. پس اگر بخواهد از سوی شیطان به آدمیان زیان هم برسد، به اذن الله هست. چه اذن داده میشه؟ وقتی انسان ها خودشون گاردشون رو باز میکنن، وقتی انسان ها خودشون آغاز میکنن، از اون طرف هم خداوند مانع رو برمیدارد و این ارتباط بین انسان و شیطان برقرار میشود. ششمین نکته، آخرین تیر خلاص زده میشه اینجا و اون این است که با همه دبدبه و کپکپه ای که شیطان دارد، با همه سر و صدایی که در طول تاریخ، با همه اون قسمهای غلیظ و شدید و که نوبت آینده باید بگیم به عزت که لاوینهم اجمعین، به عزت خودت خدا قسم که اقوا میکنم بندگانت رو. آره این اقواگری چیه؟ میرسیم، مینشینم اینجا. اون عجیب، با تمام این سر و صدا و تبلیغات این چینی که جناب شیطان دارد، خداوند سبحان در آیه مبارکه سوره نساء آیه 76 ضعف کار شیطان رو تذکر میده. اینها توپ تو خالیست، نترسید، نگران نباشید. ضعف کار شیطان، ششمین نکته، ضعف کار شیطان. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اونها که ایمان آوردن اگر بخواهند بجنگند در راه خدا میجنگند. و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافران در راه منافعشون، بت‌هاشون، طاغوت‌هاشون، ظالم‌هاشون می‌جنگن. فقاتلوا اولیاء الشیطان، شما با اولیاء شیطان مقابله کنید اگر می‌خواید مقابله کنید. بعد ان کید الشیطان کان ضعیفا، بدونید انسان‌ها خیلی دست پاچه نشید، واهمه نگیرد شما رو که چه حریف پهلوان قدر زورمندی روی دوشک آمده است که شما رو یخم دوخم کند، میانکوب کند و ضرب فنیتون کنه. نه، اینطور نیست. ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان اونچنان توانمندی ندارد. کید به معنای نقشه های پنهانی، طرح ناپیدا. اما این وحال این که کید دارد، اما کید شیطان ضعیف است. میدونید چرا؟ چون اساسا باطل در ذات خودش ضعف داره، حق در ماهیت خودش قوت داره. باطل ماهیتا ضعیفه. ان الباطل کان زحوقا، باطل اصلا پایداری نداره. این قانون الهی است، این حق است که پایدار است. باطل یه چرخی میزند، للحق دوله، للباطل جوله. حق پایداری دارد، باطل ناپایداری دارد. اینها یه اموری است که تجربه بشری هم در طول تاریخ صدها بار این رو به اثبات رسانده است. پس این شاخ شیطان رو خدا در قرآن میشکند، ان کید الشیطان کان ضعیفا. این شش نکته. حالا من اینجا یه بحث جدی رو خدمت دوستان عزیز باید به عنوان پایان این بخش مطرح کنم. ابتداء کلام اشاره کردیم که شیطان حضور فیزیکی در زندگی ما انسان‌ها نداره، یعنی شیطان عامل محرکه نیست عزیزان، یعنی اینکه بخواد بیاد حضور داشته باشه، عینم عرض به خدمتون، بگیرد کسی رو ببرد بیاورد. عامل حرکتی بیرونی، عامل اینطور بگیم، عامل اجرایی نیست در خطا و اشتباه شیطان، عامل اجرایی نیست. خب این شیطان آیا میدانیم قوه قهری بیرونی ندارد؟ آیا حضور خارجی داره شیطان یا نداره؟ یعنی آیا شیطان یه وهم است؟ آیا شیطان خود ما هستیم؟ مگر نگفتن این رو؟ من دیگه نیاز نیست که این نظریه ها رو، ما چون داریم بحث قرآن رو مطرح میکنیم، نمیخوایم نظریه فلان رو. اون جلسه اول یه اشاره کردم، شیطان رو عده چه میدانن؟ نیروی واهمه خود انسان میدانن، نه چیز دیگری. آیا شیطان وجود خارجی داره؟ یعنی ممکنه وقتی ما بالاخره با یه کسی دست داده باشیم بعد بهمون بگن این شیطان بود؟ ممکنه کسی رو ببینیم بعد فردا روزی متوجه بشیم این ابلیس بوده است، مثلا به دیدار ما آمد یا ما دیدار او ما موفق شدیم مثلا، فرض بفرمایید. آیا چنین چیزی وجود داره یا نه؟ یه مزاح داخل پرانتزی بکنیم. خب ما که سالهاست توفیق حضور رمضان رو ایران نداریم، اما یه نکته ای رو پیامبر در خطبه شعبانیه مطرح کردن. پیامبر مکرم در خطبه شعبانیه، اون میدونید خطبه شعبانیه پیامبر کدام است؟ در توصیف رمضان. اینو من بالاخره به عنوان نسیم رمضان شرحش کردم، شاده از کتابهای خیلی قدیمی ماست. پیامبر در اون خطبه گفتن این ماه ماهی است که خداوند در این ماه شیاطین رو به زنجیر میکشد، قل میکند، میبندد. شیطان در این ماه بسته است دست و پایو. خوشبختانه یه چند سالی هست که صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران در رمضان زنجیرها رو از دست و پای شیطان باز کرده و شیطان اومده تو صحنه جامعه و خیلی خوب شده، مردم میبینندش، باش آشنا میشن. مثلا خب اینو جنبه مزاح گفتم که تنوعی باشه در جای خودش. بالاخره ما وقتی برمیگردیم پس لرزش سایت افکتش دامن ما رو میگیره، سوالهایی که میشه فلان تو کلاس ها غیره. خود این سریال ها بسیار عالیست، یعنی یه موضوع جدی رو میاره تو صحنه ملموس زندگی مردم. البته یه اشتباهاتی گاه میشه که غیر قابل جبران است. من یه آیه در اینجا خدمت دوستان میخوانم و بعد اینو یه قدری هم توضیح میدم. آیا شیطان میتواند وجود خارجی، حالا تأثیر خارجی نداره اما میتونه حضور خارجی داشته باشه برای القاءاتش، یا صرفا راهکار وجودی شیطان در جان وجود پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، اون راهکارهای درونی است؟ سوره مبارکه اعراف آیه 27، چقدر این آیه زیباست. یا بنی آدم، خطاب به کیست؟ به همه ما. لا یفتننکم الشیطان، مراقب باشید شیطان فتنتون نکند. اصلا فتنه، فتنه هر کجا به کار برده می شود در اون سوختن و گداختن وجود دارد. هر کجا استعمالات رو می بینید در این سوختن و گداختن. افتتان مک زدن است. مواظب باشید عیار شیطان نخورید، مواظب باشید سنگ محک شیطان به وجودتون نخورد. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، نکند اون بلایی سرتون بیارد که سر پدر و مادرتون آورد. اینها رو بیرون کرد از اون فضا. ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوءاتهما، لباس رو از تن اینها کند، زشتی هاشون رو رو کرد. تأکید قرآن تو این قضیه شیطان رو لباس خیلی است. اولین آیه‌ای که بعد از بیرون آمدن آدم و حوا و حبوطشون و شروع کارشون به شکل رسمی خداوند مطرح میکند به اونها و فرزندانشون، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، بنی آدم ما لباس براتون فرستادیم. یواری سوآتکم، این لباس میپوشاند زشتی های شما را. و ریشا، کار کرده لباس فقط پوشش نیست. وقتا اینا رو گفتم من به دوستان، بالاخره شاید تو بحث های قبلین پیشینمون بوده، بالاخره شما تو ادب پارسی وقتی نگاه میکنید نگاه غالب به لباس پوشاکه، پوشش، زیر پوش، رو پوش، بالا پوش، زیر پوش، کهنه پوش، نو پوش، شیک پوش، جنده پوش، همش پوش 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 پوش، بن مزاره همش پوشیدن است. از اون طرف تو اون سو نگاه میکنید دایرکتس، دایرکتیوس، درس برگرفته از این واژه کرت، و درسس، درس، نمایش، آرایش، زیبایی. اون یه نگاه هست، این یه نگاه هست. قرآن ترکیب میکنند. قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا، ای ریاشا، ما لباس براتون فرستادیم، هم بپوشاند هم زیباتون کند. هر دو کار کرد، اما زیباییش بدون پوشش نباشه، پوشش و زیبا، نه زیبا غیر پوشش. اون میشه کاسیاتون آریات، اون که تو روایات داریم، اون نه، بلکه چنین چیزی باشد. چه اصراری رو لباس این چه بعد دنبال آیه ذهنتون هست؟ و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. از این لباس رفت به لباس تقوا، مثل این که زشتی های انسان رو لباس می پوشاند، اما این نمادیست برای اون لباس حقیقی، عاملی که زشتی ها و ضعف های درونی انسان رو می پوشاند، کنترل می کند و چهره زیبای به اون می دهد، تقواست. فرزندان آدم، شما نیاز به لباس تقوا دارید. البته این لباس ظاهرم کار می کند، اینم می پوشاند یه چیزهایی رو، اما عمده آن است. ینزا انهما لباس هما لیوری هما سوآت هما. خب الان دقت کنید یک لحظه. انهو یعنی چی؟ یعنی شیطان. یراکم هو و قبیلهو، او میبیند و قبیل او یعنی دار و دسته شیطان شما را، اون شما را میبینه هر کجا هستید. یراکم هو و قبیلهو من حیث و لا ترونه، همونطور که شما اونها را نمیبینید، همونطور که شما اونها رو نمیبینید اونها شما رو میبینند. یعنی صراحتاً قرآن داره میگه لا ترونهم، نمیبینید چون اینها رو. بعد همه ناجهلن شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ادامه آیه. خب پس در این آیه شریف مشخص میشه شیطان حضور عینی جسدی، یعنی تجسد، حضور جسمی و فیزیکی بیرونی ندارد، ما او را نمیبینیم. اما کار به اینجا ختم نمیشه. بنابر اون مدعایی که ما خدمت دوستان گفتیم که ابلیس و شیطان ملک بود، فرشته است، ما یه خصوصیتی در مورد ملائکه داریم. ملائکه به اصطلاح فلاسفه، به اصطلاح اهل کلام، اجسام کثیفه نیستند. کثیف، ما الان میگیم عجب لباس کثیفی داری، نه این نیست معنی این کثیف. کثیف در خود لغت کسافه، در فقه این رو داریم، کسانی که ریششون خیلی پره، وقتی اینها وضو میگیرن بعد میگن آیا لازمه که اینها دست لای ریششون ببرن و داخل رو هم آب بریزن، یا همین روی ریش کافیست؟ به کسی که ریش انبوهی داره میگن کثیف اللحیه، ریشش کثیفه یعنی انبوهه. ببینید بد نیست این داخل پرانتز، قدیمی ها میگفتن مواظب باشید خونتون کثیف نشه، مگه خون کثیف میشه؟ اینو تو از باشگاه شرفیستین، میخندیدن، این طب جدید میخندیدن به این حرف بوعلی، آقا خون کثیف و خون غیر کثیف و یعنی. بعد ها فهمیدن نه بابا این حرف اینا همینه، یعنی انبوهی خون رو، خونسازی زیاد بدن رو دارن مطرح میکنن. خون کثیف یعنی خون انبوه، خونی که آقای مشکل ایجاد میکنه براتون، این سکته های مغزی رو ایجاد میکند، این چیز دیگریست اصلا. اون کسافه، فلاسفه میگن ملائکه جسم کثیف نیستند، یعنی سلول انبوه ندارن، 10 میلیون میلیارد سلول ندارن، برخلاف ما که داریم. یعنی ملائکه و فرشتگان اینها به تعبیر خودشون موجودات لطیفن، مجردند. خب پس بنابراین ظهور بیرونی ندارن، نمیتونن جسم داشته باشن. حالا در قرآن مواردی رو میبینید که ملائکه، دقت بفرمایید، تمثل پیدا میکنند. تمثل تحقق نیست. اگر شما جریبان یک کسی رو گرفتید و بلندش کردید، زمینش زدید، دیدید، انداز و برانداز کردید وجودش رو، به عرض و طول عمرش رو دیدید، این چه تحقق؟ اما تمثل این نیست. قدیسه، عزرا، آبده، بانوی بی نظیر وجود، بانویی که تنها یک زن در خلقت وجود دارد که فرزند را به او نسبت می دهند. همه فرزندان رو به پدرانشون نسبت می دن، اما فقط یه زن است که می گن عیسای مریم، عیسی ابن مریم. مریم درون عبادتگاه یک مرتبه چشم باز کرد، فتمثل لها بشرا سویا، دید یه مردی تو این خلوتخانه مقابل او ایستاد. تا نگاه کرد گفت به خدا پناه میبرم که تو انشاءالله متقی باشی. یعنی از حضور پنهانی زن و مرد مریم میترسد، ترسید. امیدوارم تو تقوا داشته باشی و الا ممکن است نگران کننده باشد این حضور. خب این کی بود؟ گفت نترس جناب مریم، من آمده ام لأهب لک غلاما زکیا، من از سوی خدا اومدم، من جبرئیلم، ملک فرستاده خدام، اومدم تا از طرف خداوند به تو فرزندی موهبت شود. من واسطه این فیضم، روح القدسم، من آمدم چنین بکنم. خب مریم دید یا ندید جبرئیل را؟ بله دید، نگاهش کردید مرد است، از او گفت من میترسم که تو تقوا نداشته باشی. یعنی در قالب مرد دید حتی جبرئیل را، فتمثل لها بشرا سویا. جناب ابراهیم درون منزل است و یک بار در باز شد، آقا 10-12 مرد اومدن تو، خوشتیب، خوشمنظر، توانمند، قدرتمند. یه نگاهی کرد، سلام علیکم، سلام علیکم، فراغ الی اهله، بی سر و صدا اینو نشستن رفت درون. یه گوساله درون خانه بود، این رو کوبید و فجاع به عجل حنیز، فجاع به عجل سمین، یه کباب نابی به قول عرب ها مشوی درست کرد و آورد مقابل این میهمان ها، گذاشت سفره رو پهن کرد، فراغ علی بعد فقربه الیهم، غذا رو آورد مقابل اینها گذاشت. و گاهی من این آداب سفره رو از این آیه استفاده کردم، میهمان ها رو نبرد کنار غذا، غذا رو آورد پیششون گذاشت و اینا دست نمیزنن. وقتی کسی بیاد تو خونه شما دست به سفرتون نزند چی میگید؟ میگید این حتما قصدش خیر نیست. حالا دیگه چون بحث شیطانی خسته میکنه ذهن رو گاهی، نیاز یک آنتراکتی هم داریم. بالاخره یه حدیثی است، بعضیا گفتن که فرمودن ائمه که اکثرکم حبا لنا اکثرکم اکلا منا، اکثر رو کم حب بندنا، اگر دیدید شما رو چه کسی زیاد دوست دارد، بدون اون کسی که تو خونه شما زیاد غذا میخوره. فکر نمی کنم این حدیث حدیثی باشه، این پای این حدیث به جایی بند نیست، مخصوصا با بحث تورم. و واقعا هم این حدیث نیست، این مشهور هست اما این حدیث نیست. اصلش اینه، اکثر رو کم حب بندنا احسن رو کم اکلن مننا، اونی که ما رو بیشتر دوست دارد در این مراوده های این چنینی هم با ما نیک عمل می کند. نه اینکه نه اون نیست، بلکه احسن و کم اکلن مننا، از آر آورد اینا دست نزدن. تا که این صحنه را ابراهیم دید، ابراهیم احساس نگرانی کرد، فاوجس فی نفسه خیفه، ابراهیم ترسید. تعارفشون کرد، بفرمایید. یه مرتبه گفتن انا رسول ربک، ما فرستادگان خدا هستیم، من ملائکه الهیم، اومدیم قوم نوح رو مستوجب عذاب کنیم. ابراهیم ملائکه رو در قالب چی دید؟ انسان. خب ملک میتواند عزیزان تمثل پیدا کنه، تمثل یعنی تو قالب مثال انسان در بیاد، نه اینکه انسان بشه، یعنی به چشم آدمیان دیده شود. ملک، اگر ابلیس ملک است، این توانایی را ابلیس هم دارد. اما اینکه اشتباه نشه، بحث قبلی کاملا با این روشن باشه که گفتیم آیه رو خوندیم خدمتتون، ببین چه کسی ملک را میبیند؟ مریم، ابراهیم، رسول خدا، پیامبر اسلام، علی ابن ابی طالب اومد وارد شد، دید دهیه کلبی، زیباترین مرد عرب بود، نشسته سر پیامبر رو زانوشه، اشاره کرد بیا، آهسته سر پیامبر رو گرفت، گذار رو زانوی علی، خودش رفت. نیم ساعتی گذشت، پیامبر از خواب بلند شدن، فهمدن علی این اخی جبرئیل، برادرم جبرئیل کو؟ گفتن یا رسول الله من جبرئیل ندیدم، من از وقتی اومدم دهی کلبی اینجا بود، سر شما رو گذاشت رو زانوی من رفت. فهمدن علی اون جبرئیل بود، تو لیاقت اون داشتی که در این چهره تمثل جبرئیل را ببینی. این تمثل است، اما این دیده نیست لایق دیدار روی او. چشمی دیگر بده که تماشا کنم تو را. حالا با قدی تصرف در شعر بگیم، بله می شود ملک رو دید، کما این که همه انسان ها ملائکه رو می بینند. کجا؟ جایی که ملک و علا ارجاع ها، وقتی در قیامت ملائکه میان در جایگاه های خودشون قرار میگیرند و کار با انجام میکشد که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. مریض عشق، طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند. بله میتوان ملک رو دید، اما با اون چشم، نه با این چشم. پس بنابراین اگر چیزی شنیدید در مورد دیدن این موجودات این چنینی، این از آن همگان نیست عزیزان. این طور نیست که شیاطین ابلیس حضور خارجی در زندگی داشته باشه در قالب مشخص ایکسی ایگرگی زیدی امری به قول عرب ها ظاهر بشه، نه چنین چیزی ما نداریم و این در یه شرایط خاصی دیده می شود. قرآن صریحا نفی می کند و آنی هم که می بینیم برای همگان نیست. البته نگید معصومین ها، نه نه بیاد پایین تر. می توان ملک را دیگه، حالا زدیم بر صف رندان و هرچه بادا با بزرگی در این شهر و دیار، قابل وثوق و اعتماد، گفت در مسجد گوهرشاد نشسته بودم با فلان آیت بزرگ الهی، یک بار به من گفت فلانی میدانی چه خبر است بالای این گنبد؟ دستش اینطور کرد، نگاه کردم دیدم جمعی میروند و جمعی میآیند و مختلف ملائکه، دیدم گروهی دارن میرن و گروهی دارن میان. این رو در خاطرات حضرت علامه صاحب المیزان مرحوم آقای طباطبایی هست نوشتن، شاگردان خصیصشون از زبان خودشون گفتن که شبی در بام نجف در تهجد و نماز شب بودم، یه ملکی اومد مقابلم قرار گرفت، یه لحظه ذهنم از نماز پرت شد، رونم رو برگردوندم اومد طرف راست، برگردوندم اومد طرف چپ، برگردوندم رفت. تا پایان عمر دلم می سوخت و تأسف داشتم که چرا دل اون ملک رو شکستم و لبخندی بهش نزدم. داستان نیست. می توانند انسان ها به جایی برسند که بالاخره پاری از این حجاب ها برای اونها برداشته بشه. بنابراین آنچه در مجموعه نگاه های کلی داریم، شیطان، ابلیس، وجود خارجی فیزیکی در میان جامعه عزیزان ندارد. ملائکه قابلیت تمثل دارند، می توانند اینها در قالب مثال دیده بشند، اما برای چشم هایی که ملک بینند، نه برای همگان چنین اتفاقی دست نمیده. پس تا اینجا مشاهده فرمودید که ما 6 نکته رو مطرح کردیم. سریع عرض میکنم: 1. نفی سلطه و سیطره شیطان. 2. بندگی و عبادت، پایان نفوذ شیطان. 3. تولی شیطان، مدخل چیرگی و نفوذ او. 4. بی ایمانی، فقدان ایمان، عامل سلطه و ولایت پذیری شیطان. 5. زیان و ضرر شیطانی باذن الله هست. 6. ضعف کار ابلیس و شیطان. مسئله رؤیت یا عدم رؤیت رو هم مطرح کردیم. من مایل بودم و تو دستبندی های خودم پیشبینی کرده بودم که حالا این عیب می چون که بگفتی هنرش نیز بگو، هنر شیطان رو هم این نوبت بگیم، یعنی اون میزان توانایی که خدا بهش داده است اون رو هم مطرح کنیم این نوبت خدمت عزیزان. اما چون اون هم 6 نکته داره و یک یک آیت رو باید بگم دیگه شاید فرصتی دست ندهم، انشاءالله باید این قسمت توانایی های شیطان رو دیگه طبعا متصل کنیم به راهکارهای شیطان یا به بیانی دامه های شیطان در ارتباط با فرزندان آدم. و خود این هم که چطور شیطان میاد با ما ارتباط برقرار میکنه برای ما خیلی مهمه، این رو هم باید مقداری ملموستر با دوستان عزیز در میان بگذاریم. متشکرم از حوصله جماعت و السلام علیکم و رحمت الله.